و همکارانم در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما، از برگزاری کنفرانس بین المللی صلح در کابل خواهید شنید. چرا پاکستان در کنفرانس امروز کابل شرکت نکرد؟ در این مورد هم تا دقایق بعد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. در کنار سایر گزارش ها، برنامه هوای تازه را هم در نیمه دوم فراموش نکنین و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که گروه ایرانی مجاهدین خلق از احتمال بیرون شدن از لیست سیاه آمریکا استقبال کرده است و در یک حمله تیاره بی پیلو در شمال غرب پاکستان 3 شورشی مظنون کشته شدند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد، نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از مطرح نمودن حملات راکتی پاکستان بر این کشور در شورای امنیت ملل متحد استقبال نمودند و ایسف میگوید یک سرباز بین المللی امروز در افغانستان کشته شده است. تفصیل اخبار. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از مطرح نمودن حملات راکتی پاکستان بر این کشور در شورای امنیت ملل متحد استقبال نمودند. آنان از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواستند تا به این مسئله بدقت برخورد نماید. شکریه بارکزایی، یک عضو ولسی جرگه:
شدیم که شکایت افغانستان از حملات راکتی پاکستان در میز امنیت شورای ملل متحد رسید و ما امیدوار هستم شورای امنیت سازمان ملل هم این معزله به عنوان یک معزله ملی گرفته و از تسامح و مصلحت در تصامیمشان جدا اجتناب بورزد.
دکتر زرمی رسول، وزیر خارجه افغانستان، درست پیش در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که حملات راکتی دوامدار پاکستان بر ولایت کنر روابط دو کشور را با مشکل مواجه کرده می تواند. ایساف می گوید یک سرباز بین المللی امروز در افغانستان کشته شده است. در اعلامیه ایساف گفته شده است که این سرباز در شرق افغانستان از سوی مخالفان مسلح کشته شده است. در اعلامیه در مورد محل و هویت این سرباز چیزی گفته نشده است. مسئولان ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل میگویند ظرف یک هفته گذشته 3 تن از نوجوانان در این ولسوالی دست به خودکشی زدند. محمد انیف صدیقی، ولسوال قره‌باغ، به رادیو آزادی گفت این نوجوانان بنابر تهدید از سوی والدینشان خود را حلق آویز کردند. با گفته ولسوال قره‌باغ، این نوجوانان همه پسر بوده و سنشان بین 16 تا 18 سال میرسید. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید تا 2 سال آینده 80% مردم این کشور به خدمات اینترنتی دسترسی پیدا خواهند کرد. امیرزای سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، در کابل گفت با انکشاف خدمات اینترنتی 3G توسط شرکت های خصوصی مخابراتی می توان به این هدف دست یافت. این وزارت به روز شنبه به شرکت مخابرات ایروشان جواز خدمات اینترنتی 3G را داد. قبل از این جواز خدمات اینترنت 3G با شرکت های مخابراتی اتصالات و MTN داده شده بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می کند. رادیو آزادی.
مجاهدین خلق، یک گروه تبعیدی ایرانی، میگوید که از احتمال بیرون شدن از فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا استقبال می‌کند. افشین علوی، سخنگوی این گروه که مقرش در پاریس است، گفت که این اقدام به تقویت مبارزه علیه، به گفته او، رژیم فاشیستی ایران کمک خواهد کرد. مقامات آمریکایی دیروز جمعه گفتند که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، به کنگره خواهد گفت که می‌خواهد گروه تبعیدی مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا بیرون کند. شبکه خبری CNN از یک مقام آمریکایی که از گرفتن نامش خودداری کرده نقل می‌کند که قرار بود کلینتون این موضوع را روز جمعه به اطلاع کنگره برساند. گروه مجاهدین خلق ایران مخالف رژیم آخوندی در ایران است، اما این گروه از سال 1997 میلادی به این طرف در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا بوده است. سنای ایالات متحده آمریکا با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای را در مورد ایران تصویب کرد. این قطعنامه یک بار دیگر بر تلاش‌های آمریکا در مورد متوقف ساختن تلاش ایران به هدف ساخت سلاح هسته‌ای تاکید می‌کند. در این قطعنامه همچنان آمده است که یک ایران مجهز با سلاح هسته‌ای قابل قبول نیست. این قطعنامه غیر الزامی با 90 رأی موافق و 1 رأی مخالف تصویب شد. این اقدام چند ماه قبل توسط سناتور جمهوری خواه لنسی گراهام، سناتور دموکرات باب کیسی و سناتور مستقل جو لیبرمن به مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شده بود. این قطعنامه تا زمانی از تداوم فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر تهران حمایت میکند که این کشور کار غنی‌سازی یورانیوم خود را مطابق با درخواست قطعنامه‌های سازمان ملل متحد به حال تعلیق در بیاورد. سناتور راند پال یگانه کسی که در مورد این قطعنامه رأی مخالف داد گفته است که او مخالف استفاده از قوت نظامی است. بر اساس گزارش‌ها از پاکستان، در یک حمله تیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی امروز حداقل 3 شورشی مظنون کشته شدند. گفته می‌شود که این تیاره 2 راکت را بر یک موتر شلیک کرد. هویت مردان کشته شده هنوز معلوم نیست. اما یک مقام امنیتی در پشاور به رسانه‌ها گفت که در این منطقه عمدتاً افراد وابسته به قماندان حافظ گل‌بهادر، یک رهبر شورشی فعالیت دارند. این حملات به رهبری اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA در حال انجام می‌شوند که وزیر خارجه پاکستان حنا ربانی‌کر از واشنگتن دیدن می‌کند. خانم کر در جریان کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون در واشنگتن گفت:
We have been through some of the most difficult times in our 60-year history as far as
تا جایی که بر روابط ما با ایالات متحده آمریکا برمیگردد، ما در 60 سال تاریخ خود شاهد دشوارترین حالات بودیم. 18 ماه اخیر با دشواری‌های زیادی به همراه بوده و این ماه‌ها با دلایل زیادی پر از دشواری بودند. اما این حقیقت هر دو کشور توانستند یک جا با هم 18 ماه گذشته را پشت سر بگذرانند، نشان می دهد که هر دو کشور اهمیت روابط دو جانبه میان امریکا و پاکستان را عمیقا درک می کنند. همچنان این روابط برای عمل کردن اهداف مشترک در مورد برقراری صلح و ثبات در منطقه مهم است.
پلیس و معترضان در شهر داکا مرکز بنگلادش زمان با هم درگیر شدند که صدها تن علیه پخش فیلم ضد اسلام اعتراض کردند. پلیس گفت که درگیری امروز زمان اوج گرفت که ماموران تلاش کردند تا اعتراض کنندگان را بعد از آن که چندین موتر را به آتش کشیدند متوقف سازند. سازمان‌های اسلامگرا در بنگلادش خواستند تا فردا یک مظاهره سرتاسری در این کشور برپا شود. دیروز جمعه بیش از 2000 تن با راهپیمایی در مرکز بنگلادش تابوت با بیرق امریکا پیچانده شده بود و امرا با یک تمثال بارک اوباما رئیس جمهور امریکا به آتش کشیدند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا در ادامه این برنامه همراه جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 58 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. کنفرانس امروز با مناسبت هفته صلح و وحدت ملی با حضور نماینده های حدود 30 کشور جهان در کابل برگزار شد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در این کنفرانس گفت:
ما با خیرات طلبی صلح در افغانستان آوردن میکنیم. قضیه افغانستان یک قضیه ملی هست و یک قضیه داخلی هست.
از پاکستان هم در این کنفرانس دعوت شده بود اما مقامات آن کشور در نشست امروزی شرکت نکردند. چرا؟ تا دقایق بعد خواهید شنید. منصرف شدن برخی از اعضای ولسی جرگه از استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان باعث خشم برخی از نمایندگان مجلس شد. کارشناسان افغان میگویند وزیر امور خارجه به گونه ضعیف از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. وزیر خارجه پاکستان میگوید کشورش میخواهد تا افغانستان یک همسایه قوی و باثبات برای پاکستان باشد. وزارت مخابرات افغانستان جواز عرضه خدمات اینترنتی 3G را به سومین شرکت مخابراتی ارائه کرد.
با همی آمدن تکنولوژی 3G و توسعه خدمات 3G امیدواری ما است که 80% نفوس ما در 2 سال آینده تحت پوشش خدمات 3G قرار خواهد گرفت.
در نیمه دوم هم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. کابل امروز میزبان یک کنفرانس بین المللی بود که به مناسبت هفته صلح و وحدت ملی با حضور نماینده های حدود 30 کشور جهان برگزار شد. در این کنفرانس معاون اول رئیس جمهور کرزی گفت اگر دولت افغانستان از یک موضع قوی و نیرومند وارد گفتگوهای صلح نشود، برقراری صلح در کشور دشوار خواهد بود. هدف از راه اندازی کنفرانس امروزی بحث روی تامین صلح دائمی در افغانستان از طریق تفاهم و وحدت ملی و همچنان جلب همکاری های جامعه بین المللی در این زمینه عنوان شده است. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش می دهد.
در این کنفرانس بین المللی نمایندگان کشورهای مختلف جهان گرد هم آمدند تا نظریات و تجربه هایشان را به خاطر دریافت راه های مناسب تامین صلح دائمی در افغانستان شریک بسازند. در آغاز این کنفرانس معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که صلح یک نیاز مبرم افغان ها است و دولت این کشور مسئولیت دارد تا برای برقراری آن تلاش جدی کند. اما مارشال محمد قاسم فهیم تاکید کرد که دولت افغانستان با موضع ضعیف قادر به آوردن صلح در این کشور نخواهد بود.
اگر دولت افغانستان یک محوریت بزرگ تشکیل نده و از یک قوت و نیروی قوی برخوردار نشد، طرف مقابل به هیچ صورت به صلح آماده نیست و ما با خیرات طلبی صلح در افغانستان آوردن نمیتونیم. قضیه افغانستان یک قضیه ملی هست و یک قضیه داخلی هست. از طرف دیگر یک قضیه بین المللی است. اگر صلح در افغانستان بیاید، اونا هم در صلح زندگی خواهد کرد.
آقای فهیم امنیت منطقه را وابسته به آرامش افغانستان خواند و گفت که اگر کشورهای همسایه و جهان در این راستا صادقانه عمل نکنند، این مشکل دامنگیر آنان نیز خواهد شد. از سوی دیگر صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید این شورا برنامه‌های تازه‌ای را به منظور آوردن صلح در این کشور آغاز کرده و کنفرانس امروزی جزء این برنامه است. آقای ربانی نیز نقش کشورهای جهان به خصوص کشورهای منطقه را در این راستا مهم توصیف کرد و گفت که با برقراری ثبات در افغانستان منطقه نیز از تهدید تروریسم رهایی خواهد یافت.
ما نیز باور داریم که صلح در افغانستان به همکاری جهانی و ویژه منطقه‌ای نیاز جدی دارد. اگر این همکاری جدی صورت نگیرد، به یقین بحران بی‌ثباتی، بدامنی و وضعیت اسفباری که اکنون در افغانستان و دور و بر ما حاکم است بیشتر دامن گسترانیده و جاهای دیگر ایرانی است خطرناکتر از قبل در کام خود فرو میبرد.
در کنفرانس بین المللی به مناسبت هفته صلح و وحدت ملی در کابل، برخی از سران احزاب مذهبی و سیاسی پاکستان نیز دعوت شده بودند. اما نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ، مولانا فضل الرحمن و مولانا سمیع الحق رهبران هر دو شاخه جمعیت علمای اسلامی پاکستان در این کنفرانس حضور نیافتند. محمود خان اچکزای رهبر حزب عوامی نشنال پاکستان که در این کنفرانس شرکت داشت گفت که مداخلات کشورهای همسایه در افغانستان سابقه طولانی دارد. آقای چکزای به مداخلات حکومت‌های سابق پاکستان در امور افغانستان اشاره کرده و تاکید نمود که تمام کشورهای جهان به استقلال و حاکمیت این کشور باید احترام داشته باشند.
سید فتح محمد بها در مورد کنفرانس امروز از کابل گزارش می‌داد. در این کنفرانس از پاکستان هم دعوت شده بود، اما نماینده های این کشور در نشست امروزی شرکت نکردند. برخی از آگاهان افغان به این باورند که پاکستانی ها از گذشته ها مخالف صلح در افغانستان بودند. احمد سعیدی یکی از تحلیلگران افغان میگوید نماینده های احزاب سیاسی پاکستان به امین خاطر از شرکت در نشست صلح در کابل خودداری کردند. امروز نشسته به هدف جستجوی راه های صلح در افغانستان به شرکت نماینده های حدود 30 کشور در کابل برگزار شده بود. از پاکستان مولانا فضل الرحمن و مولانا سمیع الحق رهبران مذهبی جمعیت علما و نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ دعوت شده بودند، اما مقام های افغان میگویند که این افراد در نشست امروزی شرکت نکردند. منیژه دیوا در کابل در همین مورد با احمد سعیدی صحبت کرده و نخست علت عدم حضور این افراد را در نشست امروزی پرسیده است. آقای سعیدی میگوید
شورای صلح رسالتی که داشت از کسانی که تجهیز کننده و تمویل کننده و محرک تروریست ها در افغانستان بودن نیز دعوت به عمل آورده بود که به این کنفرانس صلح اشتراک کنند. این که نواز شریف، مولانا فضل الرحمن، سمیع الحق پدر طالبان و مولانا شیرانی اشتراک نکردند حقیقت امر این است که اونا تا امروز عقیده و باور به صلح به خاطر آوردن صلح در افغانستان ندارند و امروز آماده نیستند که جنگ و خونریزی از افغانستان دامنش برچیده شود. هنوز به آرزو و ارمان هستند که مردم افغانستان باید کشته شوند، خونریزی شوند و ویرانی در افغانستان دوام داشته باشد. آماده نشان فقط غیر از پیام دیگر پیامی
و شما چی فکر میکنین؟ چرا تا حالی افراد متقاعد ساختن نشدن که در افغانستان صلح برقرار شوه؟ و یا چرا اینا در مخالفت قرار دارن؟ عوامل عمده ازی به نظر شما چی میتونه باشه؟
متاسفانه این گروه های فوتی و بعضی لیدرشپ سیاسی پاکستان آبادی پاکستان به ویرانی افغانستان تصور میکنن و اونا به این فکر هستن که سال 2014 نزدیک است قوتهای خارجی افغانستان رو ترک میکنن. این وجه از که ما در صلح افغانستان شریک شیم بهتر است افغانستان همیشه یک لقمه چربی به دست گروه های تروریستی که ما تربیه و تجهیز کردیم یک بار سپرده شه، نه یک گوشه ایش. بنان امیدوار هستند که بعد از 2014 یک بار دیگر گروه های تروریستی را در سرنوشت افغانستان حاکم بسازند. این از آرزوهای دیرینه این آدم هاست.
در این کنفرانس که امروز راه اندازی شد در مورد چگونگی راه های آوردن صلح در افغانستان هم سخن زده شد و نکات مختلف ارائه شد. به نظر شما راه اندازی این گونه کنفرانس ها و یا تجلیل از روز صلح و یا برخی موارد دیگه در آوردن صلح در این کشور تا چی اندازه میتونه کمک کنه؟
صلح را به باور من کسی در افغانستان آورده میتونه که قوت اجرایی داشته باشه و دست از مداخله برداره، یعنی مانند پاکستان و غیره. اما کسانی که در این کنفرانس اشتراک کرده باشند از نگاه رسانه‌ای کنفرانس بسیار خوبی بود، حرفای خوبی گفته شد، ولی کسانی که اشتراک بسن هیچ کدومش قوت اجرایی و تصمیم گیری به سرنوشت صلح نداشتند. اینکه این کنفرانس بتونه صلح را در افغانستان حاکم بسازه من هرگز باور ندارم. خیلی از نگاه رسانه‌ای تبلیغی درست بوده بس.
اگر چنین است و راه اندازی این گونه کنفرانس ها و یا تبادل نظر در مورد راه های یا در مورد چگونگی آوردن صلح در افغانستان تأثیر مثبت نداشته باشه، پس چی مفیدیت به جامعه داره؟
خب چی کنه؟ تا یک سال شفته بوده معاش مصرف کله، حداقل باید به دنیا و مردم بگویه که ما به خیر کنفرانسی دایر کردیم و تبو تلاش میکنیم. و از سوی دیگر شما میدونید یک فایده دیگه داره که جان میفهمند که فضل الرحمن و شیرانی و سین الحق و امثالهم اونا در حالی که دعوت شدند ولی به خاطر سر نه خودشان و نه نمایندهشان اشتراک کردند. بنابراین اونا کسانی هستند که تا هنوز با آتش افروزی و جنگ افروزی دامن میزنند. این میتونه دستاورد باشه.
احمد سیدی یکی از تحلیلگران افغان بود که در مورد عدم شرکت پاکستان در کنفرانس امروز کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کارشناسان افغان میگوین وزیر امور خارجه به گونه ضعیف از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. در این حال شمار دیگر از آگاهان امور از این اقدام حکومت افغانستان به خاطر متوقف ساختن حملات راکتی پاکستان ستایش میکنند. پنجشنبه گذشته وزیر خارجه افغانستان در نشست عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد از ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان شکایت کرد. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده.
کارشناسان افغان در مورد شکایت حکومت افغانستان از حملات راکتی پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد نظریات متفاوت دارند. شمار از این کارشناسان از حکومت افغانستان انتقاد کرده و میگویند که مقام های این کشور شکایتشان را به خاطر حملات راکتی پاکستان به سازمان ملل به گونه ضعیف مطرح کردند. اما شمار دیگر از تحلیلگران افغان این اقدام حکومت را به فال نیک گرفته و میگویند که شاید این کار حکومت افغانستان سبب متوقف شدن حملات راکتی پاکستان گردد. نصرالله استانگزی یکی از این کارشناسان افغان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا این شکایت افغانستان را به گونه جدی پیگیری کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد باید پیشنهاد حکومت افغانستان را به صورت دقیق بررسی کند و در این زمینه تصمیم بگیرد. تصمیم بعد این معنا که بالای پاکستان فشار دیپلماتیک وارد کند. در صورتی که از روی دیپلماتیک نتیجه نداد، باید سازمان ملل متحد از فشار کار گیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات زیادی را در این زمینه کرده می تواند. مثلا در قطعنامه های خود آن را داخل نماید و تحریمات اقتصادی را نیز بر پاکستان وارد کرده می تواند.
به اساس گزارش ها از یک سال به این طرف پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان بیش از 5000 راکت پرتاب کرده است. آقای استانگزای می گوید که اگر این حملات راکتی پاکستان از مجرای دیپلماتیک حل نگردد، باید شورای امنیت سازمان ملل به خاطر متوقف ساختن این کار بالای پاکستان فشار وارد کند. زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان به روز پنجشنبه در نشست عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد از پاکستان به خاطر حملات راکتیش شکایت کرد. آقای رسول گفت این حملات پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان روی روابط هر دو کشور تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
ناکامی در جلوگیری از این حملات روابط افغانستان و پاکستان را به خطر مواجه می کند که در نتیجه این موضوع بالای روابط اقتصادی و امنیت منطقه به خصوص روابط این دو کشور تاثیر منفی به جا خواهد گذاشت.
شمار از کارشناسان افغان با اشاره به این هزارات وزیر خارجه کشور میگویند که مقام های افغان این مسئله را به گونه جدی با سازمان ملل متحد مطرح نکردند. غلام حسین هزاره آگاه امور سیاسی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من خودم شخصا از طریق پردی تلویزیون ها و رسانه ها شاهد لحنی بیان و نحوی گفتار عاجزانه و بسیار پرنش مابانه و ذلیلانه آقای زلمه رسول بودم که به نمایندگی از ملت با شهامت افغانستان در مقابل پاکستان متجاوز در شورای امنیت قایب کرده که در اونجا نه از مدت زمانی راکت فرازمی در اونجا اشاره شده.
آقای هزاره میگوید که این شکایت افغانستان هیچ تأثیر بالای روند حملات راکتی پاکستان نخواهد داشت. همچنان برخی از کارشناسان افغان میگویند که مقامهای سازمان ملل متحد به این شکایت حکومت افغانستان به گونه جدی عکس العمل نشان ندادند. حملات راکتی پاکستان به مناطق شرقی کشور مسئله است که از یک سال به این طرف سبب نگرانی مردم افغانستان شده است. شمار از مردم در کابل و ولایت کنر در عکس العمل به این حملات راکتی پاکستان دست به تظاهرات زده و از نهادهای بین المللی خواهان اقدامات جدی در این راستا شدند. اما به اساس گزارش ها هنوز همین راکت پرانی های پاکستان در مناطق شرقی کشور ادامه دارد. این حملات راکتی پاکستان در کنار کشته و زخمی ساختن چندین تن سبب ترک ده ها فامیل ها از مناطق شرقی کشور نیست شده است.
از اظهارات شمار از کارشناسان افغان به دنبال اظهارات وزیر امور خارجه افغانستان شنیدید. زلمه رسول در امریکا در نشست عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد از ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان شکایت کرده است. در این حال وزیر خارجه پاکستان هم که در امریکا است میگوید کشورش در افغانستان به فکر عمق استراتژیک نبوده بلکه طرفدار یک همسایه قوی و باثبات است. حنا ربانیکر گفته که اسلام آباد به دنبال روابط با افغانستان است که بر اصل یک افغانستان باثبات، آزاد و مستقل استوار باشد. به گفته وی در این مسئله منافع ملی پاکستان هم نهفته است. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
پاکستان به دنبال عمق استراتژیک در افغانستان نمی باشد. این مطلب را حنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان بیان کرده ادعا می کند که اسلام آباد طرفدار یک همسایه قوی باثبات و مرفع در غربش می باشد. حنا ربانیکر دیروز در یک محفلی که از سوی شورای روابط خارجی یک سازمان معتبر امریکایی ترتیب شده بود گفت: ما در افغانستان در تلاش عمق استراتژیک نیستیم. اجازه دهید که به طور قاطع بگویم که ما در افغانستان به دنبال روابطی هستیم که بر اصل یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز، آزاد، دارای حاکمیت ملی و مستقل استوار باشد. خانم ربانی کهر اضافه کرد ثبات در افغانستان منفعت ملی پاکستان است، چیزی که او امروز آن را هدف مهم برای منافع پاکستان ارزیابی می کند. یعنی افغانستان باثبات و صلح‌آمیز حتی اگر دوستانه هم نباشد. وزیر خارجه پاکستان در ادامه صحبتش گفت از این که ما از تاریخ و پیشینه می دانیم، تا زمانی که صلح و ثبات در افغانستان برقرار نشود، ما قادر به تأمین صلح و رشد اقتصادی در کشور خود نخواهیم بود. وزیر خارجه پاکستان در سخنرانیش در اجلاس شورای روابط خارجی امریکا که در آن اشخاص مهم و برجسته اشتراک داشتند گفت بهترین طرح ممکن که ما برای سال 2014 میلادی در افغانستان فکر میکنیم این است که انتخابات برگزار شود، انتقال مسئولیت ها انجام یابد و تمام گروه های افغان قدرت و اراده شان را از طریق انتخابات نه از طریق خشونت نشان دهند. این راه آینده است که ما باید بالایان کار کنیم. هناربانی کر افزود پاکستان نه کدام اراده و نه کدام منافع دارد که حکومت را در افغانستان تعمیل کند. و گفته ای وی انتخاب حکومت به دوش افغانان است تا هر آنچی که می خواهند انجام دهند و آنها ناظر آن خواهند بود. خانم کر اضافه کرد که پاکستان از بی‌ثباتی در افغانستان بیم دارد، زیرا بی‌ثباتی در 2000 کیلومتر سرحدات مشترک با این کشور به پاکستان نیز نفوذ می کند. به گفته ی خانم کر حدود 53,000 نفر هر روز این سرحدات مشترک را عبور می کنند. بنان تصور شود که بی‌ثباتی در افغانستان همزمان چی تاثیر در پاکستان خواهد داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:26 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و از صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. شمار از محصلین و استادان پوانتون تعلیم و تربیه کابل در اعتراض به تغییر نام این پوانتون دست به اعتصاب درسی زدند. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد. همچنان از ولایت هرات خواهید شنید که دهقانان زعفرانکار در ولسوالی پشتون زرغون این ولایت هشدار دادند که اگر دولت زارین این گیاه را حمایت نکند، آنها دوباره به کشت کوکنار رو خواهند آورد. در این مورد هم تا دقایق بعد گزارش داریم. اما پیش از آن، منصرف شدن برخی از اعضای ولسی جرگه از استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان باعث خشم برخی از نمایندگان مجلس شده است. این وکلا میگویند که چون این تصمیم به اعتبار ولسی جرگه صدمه میزند و حیثیت این مجلس را نیز زیانمند میسازد. هفته گذشته شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا وزیر اطلاعات و فرهنگ را بنابر دلایل مختلف امروز استیضاح کنند، اما ولسی جرگه امروز از این تصمیم منصرف شد. منیژه دیوه در مورد از کابل گزارش می دهد.
حدود 60 تن از اعضای ولسی جرگه هفته گذشته تصمیم استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان را گرفتند، اما با گذشت یکی دو روز نصفی از این وکلا از تصمیم خود گذشتند. در نشست روز شنبه ولسی جرگه برخی از نمایندگان مردم از فیصله نهایی این وکلا انتقاد کردند. شماره از اعضای این مجلس در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه گفتند نمایندگان که از استیضاح دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان صرف نظر کردند باید دلیل این تصمیمشان را ارائه کنند. صاحب خان یک تن از نمایندگان مردم:
نام های کسانی که استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ را تایید کرده اند باید اعلام شود. 62 تن از وکلا در فرم استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ امضا کردند. خواهش می کنم جلب این اشخاص را بگیرید که حیثیت مجلس خراب می شود. این حیثیت نه مورد قبول شماست و نه مورد قبول ما.
پیش از این فرهاد عظیمی منشی دوم ولسی جرگه علت استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان را کندی در کارکردهای وی و بی‌کفایتی در موضوع نامگذاری سرک در ولایت بلخ به نام دیپلماتان ایرانی خوانده بود. شرکت آقای رهین در ماه مبارک رمضان در یک کنسرت و آماده نتوانستن ولایت غزنی به حیث مرکز تمدن ثقافت اسلامی تا سال 2013 میلادی از دیگر دلایل استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ گفته شده است. اما فرهاد عظیمی منشی دوم ولسی جرگه دلیل صرف نظر از استیضاح دکتر رهین را چنین گفت:
مالان بخش از وکلای پارلمان که در استیضای وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ امضا کرده بودیم، بعد از تحقیق و جمع‌آوری معلومات بیشتر تصمیم گرفتیم که برای رفع سوء تفاهمات و حل مشکلات نیاز به وقت بیشتر است. از این رو از این تصمیم استیضا صرف نظر نمودیم تا باشد در یک هماهنگی با وزارت محترم و قوه مقننه برای حل مشکلات همکاری صورت گیرد.
عده‌ای از نمایندگان مردم اظهار نگرانی می‌کنند که با اتخاذ چنین فیصله‌ها اعتبار آنان در نزد مردم و رسانه‌ها صدمه می‌بیند و ممکن مردم گمان کنند که اعضای ولسی جرگه با وزیرانی که در انجام کارهایشان کوتاه آمدند از مصلحت کار می‌گیرند. این بار نخست نیست که برخی از اعضای ولسی جرگه از تصمیمی که چند روز پیش گرفتند صرف نظر می‌کنند، بلکه پیش از این نیز این مجلس روز یک وزیر را سلب اعتماد کرده و روز دیگر به همان وزیر رأی اعتماد دادند.
از نشست امروز اعضای ولسی جرگه افغانستان و همچنان منصرف شدن آنها از استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ شنیدین. در این میان رمضان باشردوس عضو ولسی جرگه افغانستان گفته که شایعات وجود دارد که برخی از نماینده ها پس از دریافت وعده سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ از تصمیم استیضاح این وزیر منصرف شدند. در همین مورد صحبت با آقای باشردوس داریم، اما بعد از نشر فشرده خبرها حالا مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید تا زمانی که حکومت از یک قوت بزرگ و نیروی قوی برخوردار نشود، مخالفان مسلح به هیچ وجه آماده پذیرفتن صلح نخواهند بود. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از مطرح شدن حملات راکتی پاکستان بر این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کردند. آنان از شورای امنیت سازمان ملل نیز خواستند تا به این مسئله به دقت برخورد کند. مجاهدین خلق گروه تبعیدی ایرانی میگوید که از احتمال بیرون شدن از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا استقبال میکند. افشین علوی سخنگوی این گروه که مقرش در پاریس است گفت که این اقدام و تقویت مبارزه علیه به گفته او رژیم فاشیستی ایران کمک خواهد کرد. سنای ایالات متحده آمریکا با اکثریت قاطع قطعنامه ای را در مورد ایران تصویب کرد. این قطعنامه یک بار دیگر بر تلاش های آمریکا در مورد متوقف ساختن تلاش ایران به هدف ساخت سلاح هسته‌ای تاکید میکند. بر اساس گزارش‌ها از پاکستان، در یک حمله طیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی امروز حداقل 3 شورشی مظنون کشته شدند. و پلیس و معترضان در شهر داکا مرکز بنگلادش زمان با هم درگیر شدند که صدها تن علیه پخش فیلم ضد اسلام اعتراض کردند.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات 5:32 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیش از نشر فشرده خبرها گزارش داشتیم در مورد این که شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان منصرف شدند و این اقدام باعث خشم برخی دیگر از نمایندگان مجلس شد. در این میان دکتر رمضان باشردوست عضو ولسی جرگه افغانستان گفته که شایعات وجود دارد که برخی از نماینده ها پس از دریافت وعده سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ از تصمیم استیضاح این وزیر منصرف شدند. هفته گذشته نزدیک به 60 تن از نماینده های ولسی جرگه فیصله کردند که وزیر اطلاعات و فرهنگ را به دلیل مشکلاتی که در کارش وجود دارد امروز استیضاح کنند. اما امروز 20 عضو ولسی جرگه افغانستان امضاهایشان را دوباره گرفتند و از تصمیم استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ منصرف شدند. در همین مورد مصطفی بشارت در کابل با رمضان باشردوست عضو ولسی جرگه افغانستان صحبت کرده است.
متاسفانه امروز حالتی که من شاهد بودم در ولسی جرگه نه تنها برای وکلای مردم یا نمایندگان مردم، بلکه برای اطفال، برای صنف اول هم قابل قبول و باور نیست، به خاطر که تعدادی از وکلا امضا کرده بودند که وزیر اطلاعات و فرهنگ استیضاح شود، اما تعداد از این وکیل صاحبا امروز بعد از 2-3 روز دیگه امضای خود دوباره گرفتن. و در خود ولسی جرگه من شاهد بودم که منشی ولسی جرگه گفت که فلانی وکیل به من تلفن کرده و امضای خود پس گرفته، اما وکیل در اونجا نشسته، وکیل صدا میزنه که شما دروغ میگوین، من هیچ وقت در تلفن امضای خود نگرفتم. اینجا بین وکیل و منشی جنگی تفریع آغاز شده، یکیش دیگیش متهم میکنه و دیگیش دیگر متهم میکنه.
دکتر صاحب، گزارش های بر ما رسیده است که تعدادی از وکلایی که چند روز قبل معترض بودند در می هفته یک مقدار پول دریافت کردن از شخص وزیر اطلاعات و فرهنگ و یا برخی وعده ها برشان صورت گرفته و بنابر امو پول و وعده هایی که دریافت کردن اونا از تصمیمشان منصرف شدن. آیا شما به شما ایتو چیزا گزارش رسیده؟ آیا شما ایر تایید میکنین؟
امروز در خود ولسی جرگه و چند روز قبل و چند ماه قبل بارها تعداد از وکلای دیگر را متهم کردن که ناپیسه گرفتن. مثلا چند بار است که یک وکیل به صورت واضح و روشن گفته که در کانتیننتال چند ماه پیش در رابطه با وزیر اطلاعات فرهنگ نیست، در رابطه با مسائل دیگر دلار تقسیم شده. بعضی وکلا مشخص تعدادی از خانم ها را متهم کردن که اینا بیشتر پیسه گرفتن، اما هیئت اداری و وکلای دیگر از یک گوش شانی از داخل میشه، از گوش دیگه شان میبره، هیچ اهمیت تو ارزشی حرفا را نمیفهمن. حیثیت و آبرو و ارزشی نه تنها به نظر من یه وکلا، بلکه پارلمان و موجودیت شورای ملی ولسی جرگه را برای مردم افغانستان زیر سوال برده.
دکتر صاحب، اگر مشخصتر بیایم سر قضیه استیضای وزیر اطلاعات و فرهنگ، آیا شما در این مورد هم گزارش های شنیدین یا بر شما تو معلومات رسیده که گویا پول توزیع شده باشه و یا کدام وعده صورت گرفته باشه؟
امروز در خود ولسی جرگه هم کسایی که امضا کردن امضای خود دوباره نگرفتن، اونها هم از معامله صحبت کردن که کسایی که امضا کردن و بعد امضای خود گرفتن صورت گرفتن، اما کسایی که امضا کردن و امضای خود پس گرفتن بعضی مسائل مطرح میکنن که از نظر منطقی و از نظر واقعیت ها این مسائل امروز نیست که مثلا روزی که وکیل صاحب امضا کرد مسائل نبود، امروز این مسائل اومدن. بعضی وکیل صاحب امضای خود پس گرفتن که مسائل امنیتی و شرایط فعلی افغانستان، خب شما در روز 20 روز قبل امضا کرده بودین، در مدتی در روز 20 روز کدام تغییری در وضع امنیتی و شرایط افغانستان نیومدن؟ بنابراین من فکر میکنم که از نظر منطقی کدام دلایل
دیدن. دکتر رمضان بشردوست یک عضو ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. شماره از محصلین و استادان پوانتون تعلیم و تربیه کابل در اعتراض بعد تغییر نام این پوانتون دست به اعتصاب درسی زدند. رئیس جمهور کرزی در مراسم نخستین سال روز کشته شدن پروفیسور برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح، پوانتون تعلیم و تربیه کابل را به نام برهان الدین ربانی مسمی ساخت. لیزا حیدری از کابل گزارش می دهد.
شماره از محصلین و استادان پوهنتون تعلیم و تربیه میگویند که تغییر نام این پوهنتون به برهان الدین ربانی منشأ سیاسی دارد و این کار سبب ایجاد دشمنی و اختلافات میان محصلین این پوهنتون میگردد. برخی از محصلین و استادان این پوهنتون در اعتراض به این اقدام حکومت به روز شنبه دست به اعتصاب درسی زدند. این معترضان میگویند که با هیچ گروه و حزب دشمنی شخصی ندارند، اما حکومت این کشور نباید نام این پوهنتون را به یک شخص و یا گروه مسمی نماید.
اسمم نسیب الله زکی، محصول پانزه روانشناسی علوم تربیتی پانتون انتان تربیه رشته روانشناسی. هدف عمده اعتصاب امروزی ما ایست که ما تحت نام پانتون تعلیم و تربیه با تحصیل خود دوام میتیم و قسم که شما برای شما معلوم دیگه رئیس جمهور کرزی و همچنان دیگه دولت مرده حکومت اسم پانتون انتان تربیه را به نام مختص نمگذاری کرده که عبارت از پانتون شهید صلح استاد پروفسور برهان الدین ربانی، چون ما حق به شخصیت کسی توهین نمی کنیم و خلاف کسی نیستیم و اگر واقعا حکومت احیا آزادی و صلح و شخصیت ملی بین المللی و علمی ارج و احترام قائل است، یک پوهنتون دیگه برش ایجاد بکنه و به نام استاد شهید صلح نامگذاری بکنه.
نیلوفر کوهستانی، محصل سال دوم پنجه زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم تربیه کابل هستم و مقامی که استاد رهبر جهاد و مقاومت بودن احترام داریم، اما به هیچ صورت ما نمیخواهیم که نام پوهنتون ما را که تعلیم تربیه کابل بود به این نام که امروز اینا نامگذاری کردن ما نمیخواهیم. قبول نکرد دولت این تظاهرات یا جمع‌آوری که ما امروز داشتیم. اگر قبول نکنه استادای ما حاضر هستن که استعفا بدن.
گذشت شورای وزیران افغانستان دانشگاه تعلیم تربیه کابل به نام استاد ربانی نامگذاری کرده. دانشجویان به خاطر اعتراض به این موضوع امروز گرد هم آمدیم تا اعتصابی مسالمت آمیز اعتراض مدنی خود آغاز بکنیم.
این معترضان میگویند که حکومت افغانستان باید یک پوهنتون جدید را تأسیس و نام برهان الدین ربانی بالای آن بگذارد. این محصلین با صدوری قطعنامه از حکومت خواستند که از این تصمیم خود صرف نظر کنند تا از مشکلات و اختلافات بعدی جلوگیری گردد. معترضان همچنان میگویند که آنان اعتصاب درسی کردند و شماری از استادان در این اعتصاب با آنان شرکت کردند، اما مسئولان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل یک جور شدن استادان را با محصلین معترض به شدت رد کرده و گفتند که فرمان رئیس جمهور کرزی را عملی می کنند. دکتر امان الله حمیدزی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به رادیو آزادی گفت
به فرمان رئیس جمهور اسم پوهنتون تعلیم تربیه تبدیل شده به اسم پوهنتون شهید صلح پروفسور برهان الدین ربانی و شورای وزیران پاس شده. ما مکلفیت داریم به تعمیل از این امر و ما تعمیلش میکنیم. استادای ما همین دقیقه در صنفای خود مصروف تدریس هستند.
مسئولیت نامگذاری پوهنتون ها یکی از وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور می باشد. تلاش نمودیم تا در مورد اعتراض محصلین این پوهنتون تعلیم و تربیه نظر مقام های این وزارت را بگیریم، اما به این کار موفق نشدیم. اما مسئولان این وزارت در مراسم یادبود از اولین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی اعلام کردند که به اساس فیصله شورای وزیران نام پوهنتون تعلیم و تربیه و سرک مقابل این پوهنتون را به نام برهان الدین مسما کردند. در عین حال شماری از باشندگان ولایت قندهار از اقدام حکومت مبنی بر نامگذاری میدان هوایی آن ولایت به نام برهان الدین ربانی اعتراض کردند. مقام های حکومتی تا اکنون در مورد این اعتراض ها به گونه رسمی تبصره نکردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 5:41 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنونده. قانون زعفرانکار در ولسوالی پشنون زرغون ولایت هرات هشدار دادند که اگر دولت افغانستان زارعین این گیاه را حمایت نکند، آنها دوباره به کشت کوکنار رو می آورند. این اعتراض ها در حال مطرح می شود که دهقین زعفرانکار ادعا می کنند که قیمت این گیاه نسبت به چند سال گذشته کاملا کاهش یافته است. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی به ولسوالی پشتون زرغون سفر کرده و این گزارش را فرستاده است.
مسئولان اتحادیه زعفرانکاران در ولایت هرات میگویند اگر دولت افغانستان دهقانان زعفرانکار را حمایت نکند، دوباره به کشت کوکنار روی خواهند آورد. این نگرانی زمان مطرح می شود که شماری از اتحادیه زعفرانکاران میگویند قیمت زعفران نسبت به چند سال گذشته کاهش یافته است. دهقانان زعفرانکار در ولسوالی پشتون زرغون در فاصله 70 کیلومتری شرق شهر هرات میگویند عدم حمایت دولت افغانستان از یک سو و تخریب زعفران افغانستان از سوی ایرانی ها از سوی دیگر نگرانی دهقانان را برانگیخته است. آنان میگویند در صورتی که دولت افغانستان دهقانان زعفرانکار را حمایت کند، دیگر کوکنار در افغانستان کش نخواهد شد.
ایران نمیخواد که زعفران افغانستان روز پیدا کند.
ما در ایتالیا رفتیم، در روسیه رفتیم، در کل دنیا زعفران افغانستان اول نمره. حالی پایین ترین قیمت هم قیمت زعفران افغانستان است. مثل ایران و هند و کجا و هر جایی که دست داره در افغانستان همینا پایین میزنه دیگه.
و ای که خب دولت در قشه دهقان یا در قشه کشت زعفران یا خود میدونه دل شکسته.
زمانی در ایران بودم، یک از مسئولین اونجا در تلویزیون مصاحبه کرد، داد میزد از این نیروی انتظامی خود چرا طلای سرخ ما از مرزا رفته خارج در کشورهای همسایه. الان هم ایران در افغانستان دست داره نمیگذاره که رشد کنه، باید پس بره در جان نابود.
این اعتراض ها در حال مطرح می شود که مسئولان اتحادیه زعفرانکاران در ولسوالی پشتون زرقون می گویند که ایرانی ها زعفران هرات را به نام ایران به کشورهای خارجی صادر می کنند. سید عبدالواحد یکتن از مسئولان اتحادیه های زعفرانکار در ولسوالی پشتون زرقون به رادیو آزادی گفت دیقانان زعفرانکار در این ولایت کاملا مایوس شدند. وی میگوید حاصل کار دیقانان زعفرانکار به نام ایران به کشورهای خارجی صادر میگردد، ولی تاکنون دولت افغانستان نتوانسته جلوی این حرکت را بگیرد.
وقتی که زعفران ما از اینجا جمع شده را داخل کشور ایران به داخل قوطی‌های ایران شده، مور استاندارد خود جمهوری اسلامی ایران بالای زعفران ما زده برده به خارج به نام زعفران قطیر کرد. به هیچ دولتی هم نی نشان ما نه و نی صدای ما نه، کشت از ما، زحمت از ما، نون ما به صرفه دیگه کس خورده میشه.
وی گفت اگر این روند به همین منوال پیش برود، دیقانان زعفرانکار دوباره به کشت کوکنار در این ولسوالی روی خواهند آورد.
و اگر دولت محترم بی‌تفاوتی که خود ما داره، اگر همیشه بی‌تفاوت باشه، در آینده به نظر من اینه که مردم پس رو بیارن به کشت تریاک.
از سوی دیگر هدایت الله هدایت مدیر زراعت ولسوالی پشتون زرقون ولایت هرات در مصاحبه به رادیو آزادی گفت کاهش نرخ زعفران یکی از نگرانی عمده ایشان به حساب می آید. آقای هدایت افزود کاهش قیمت زعفران و پیاز ایندیا یکی از عمده ترین نگرانی دیقانان در این ولسوالی به شمار می رود. وی گفت اگر در قسمت مارکت فروش زعفران کدام اقدام جدی از سوی دولت روی دست گرفته نشود، بیم آن می رود که زمین های تحت کشت زعفران دوباره به کوکنار تبدیل شود.
قیمت پیاز زعفران از 1000 افغانی حال فعلا به 600 و 500 افغانی حتی پایین تر از رسیده. دقیقاً اگر وضعیت به می منوال پیش بره، دیاقین ما از کشت زعفران دل سرد میشن، به کشت دیگه روی بیارن که او کشت قانونی هم نباشه.
ولسوالی پشتون زرقون ولایت هرات با داشتن 11 انجمن زعفرانکار از جمله مناطقی به حساب میاد که کشت مواد مخدر با موجودیت ایندیا به صفر رسیده است. مسئولان در این ولسوالی میگویند بیش از 60% اقتصاد مردم این ولسوالی به کشت زعفران بستگی دارد. به اساس اطلاعات اتحادیه زعفرانکار در این ولسوالی 1127 دیقان در مربوطات ولسوالی پشتون زرقون سرگرم کشت زعفران هستند. مسئولان مدیریت زراعت در این ولسوالی میگویند حدود 700 جریب زمین در سال گذشته زعفران کش کردیده که 64 کیلو زعفران حاصل تلاش دیقانان آن بوده است. این ولسوالی زمانی به کشت زعفران در سطح افغانستان زبان زد شد که چند سال قبل حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مدال وزیر محمد اکبر خان را به محمد اکبر یک تن از دیقانان پیشگام در این عرصه تفویض نمود. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از ولایت هرات. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان جواز عرضه خدمات اینترنت 3G را به سومین شرکت مخابراتی ارائه کرد. نسبت کمبود وقت این گزارش از نشر در برنامه حاضر باز ماند در مجله خبری. ما این گزارش را فراموش نکنین. حالا هم برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام. با آرزویی که جور و صحتمند باشین میپردازیم به نشر برنامه ای هفته هوای تازه.
آیا می دانین که چرا برخی از جوانان دست به خودکشی می زنن؟
و چی عوامل باعث خودکشی می شه؟
و راه بیرون رفت از او چیست؟
برنامه ای هفته را به همین موضوع اختصاص دادیم.
امید تا پایان برنامه با ما باشید. خوب ایفا جان.
بله.
چند پیش روز جهانی پیشگیری از خودکشی در برخی از کشورهای جهان با برگزاری محافل تجلیل شد.
ما هم کم و بیش از این موضوع خبر دارم.
به خاطری که در افغانستان هم برخی از مردم دست به خودکشی میزنن، ما هم خواستیم گزارش در این مورد داشته باشیم. بله.
WHO یا سازمان جهانی صحت و IASP یا انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی 10 سپتامبر برابر به 20 سنبله را به عنوان روز جهانی پیشگیری از خودکشی نامگذاری کردند. امروز خودکشی جزء چند عامل اولیه مرگ و میر در کشورا به حساب می آید.
بله. سازمان جهانی صحت و انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی هشدار دادند که شمار قربانیان خودکشی در سراسر جهان بیش از شمار قربانیان قتل و جنگ هاست.
بله.
به گفته این دو نهاد در جهان همساله زیادتر از 1 میلیون نفر دست به خودکشی می زنند.
بله و طبق نظرسنجی WHO یا سازمان جهانی صحت، خودکشی 13 عامل بزرگ مرگ انسان هاست. و مردان 3 الی 4 برابر بیشتر از زنان خودکشی می کنند، در حالی که آمار تلاش زنان بر خودکشی بیشتر از مردان است.
خوشبختانه دین اسلام خودکشی را حرام می دانه و به همون خاطر در کشورهای اسلامی مردم کمتر به خودکشی روی می آرند.
معمولا خودکشی ها را به دو دسته تقسیم بندی می کنند. خودکشی هایی که بنابه عوامل اقتصادی، پریشانی های روحی، بدبینی از اجتماع و نارسایی های زندگی به وقوع می پیونده و تنها به خود شخص انتحار کننده آسیب می رسانند.
بله.
با دوم خودکشی هایی است که ما امروزه به نام حمله انتحاری می شناسیم. و دو نه تنها شخص خود می کشد بلکه افراد دیگر نیز با خود یک جا از بین می برد.
ای خو معمول است که انسان ها در زندگی با مشکلات زیاد مواجه می شن.
بله.
بعد ای گونه مواقعی بسیاری رای برای بیرون رفت از مشکلات پیدا می کنن و با عزم استوار و امید به فردای بهتر تلاش به برطرف کردن او می کنن. اما ایده از افراد به ناکامی های خود و مسائل ناامید کننده و نقاط منفی موقعی که در او قرار گرفتن تمرکز می کنن و توانایی خود برای حل مشکلات بسیار کوچک می شمارن.
بله.
و دست به خودکشی
می زنن. خب فرزان جان، خیبیا که در این مورد چشم دید چند تن از جوانان را بشنویم که چی میگن.
بشنویم.
اسم ما محمد داود. چشم دیده که ما دارم یک خودکشی از وطندارای ما بود، به خاطر بود که پدرش بردی خانم گرفته بود به اجازه ازی و این ناخبر همی دو دسمال بردی آوردن. باز با می خاطر همی بچه بسیار ناراحتی بود، رفتم قریب و تا می ولسوالی ما را خودش رفتم شوی، باز پس آمد باز سبا دیگر کشید با تفنگ خود ازد کشت.
اسم من اسمه ما در مخانه شده بودیم، این دختر بچه بین خود خوب نبودن، همیشه میگفت که من جدا میشم، امروی شوهرم خوش نیستم، من نمیخوام میره، من گرفتم شوال خوش نیستم. و همو بود که روز 27 روزه این بچه خودکشی کرد خودن. میشه خانمش رو برش میگفتیم که دختر یک ذر اصلاح شو، یک ذر میگفت من آزاد نمیمانم، من نمیمانم که مثلا من کلاب برم، من درس بخوانم، تحصیل کنم. باز من اون همو بود که بچه تفنگچه را گرفت در سر سینه خودمون خودکشی کرد خلاص.
دیده ما یک بچه خالیم و جوان بچه بود دیگه، دختر خالیم به اون نامزاد شما بود از وردک هستن، خبر شدیم که خدا خودکشی کرد، رفتیم که پدرش مادرش نفهمیده بودن در جایی که به صاحب طبیله خانه میگن دم داله از اون ریسمان کشال کرد، خدا قرار کشال کرد موجه، فقط در بیعقلی و نادانی زیاد دارم که پیفنه.
مثل صالحه متعلم صنف چارم ادبیات پشت، تا جایی که من میفهمم بعضی دخترها به خاطر دی که در کنکور به نتیجه ماندن به این خاطر خودکشی کردن، ضعف اقتصادی. یک دختره که میشناختیم بعد از اینکه نتایج کنکور اعلان شد چون به نتیجه مانده بود خودکشی کرد. شکست نخوری پیروز نمیشی، باید کوشش میکرد که درس دوباره بخونه، دوباره امتحان بده و کامیاب شود.
گریه گریه تو را با گریه گریه تو را خانه خانه می جویم، نشانه های تو را به نشانه می جویم، با گریه گریه تو را.
خوب ایفا جان.
بله.
گفته میشه که دوران نوجوانی یکی از مراحل اساس زندگی بوده و معمولا از احساسات، فشارهای روانی و سردرگمی ها میباشه. گرچه بسیاری از جوانان این سالهای زندگی خود بدون مشکلات بزرگ پشت سر میگذرانند، ولی برخی از اونا احساس عمیق ناامیدی و تنهایی کرده تصمیم نادرست میگیرن که دست به خودکشی میزنن.
بله.
راشد که مؤسس یکی از پنتونای خصوصی است میگه که یک وقت هم میخواست که خودکشی کنه. یکی بچی دلیل بیان که از خودش بشنوید.
وقتا مثلا بود که مشکلات اقتصادی سر ما زیاد میده، دو وقتا فکر میکردم کل سختی های دنیا سر ما هست، مگم چیزی که خداوند گفته کسایی که صابر است خداوند با صابرین است، و نمو که ما صبر کردم و کوشش کردم بالاخره تونستم که یک جای در جامعه به خود یک موقف پیدا کنم، و حالا فکر میکنم این تصمیم بسیار بد نگرفته بودم اون وقتا.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، هموطن شود نیست گر پر نیست پروانیست ما رای آمدن از فرازی این بلنده پس باید بگذریم.
خودکشی را از هر پهلو میتوان ناشی از نوع درد و رنج روانی عنوان کرد که شدیداً فرد تحت تاثیر خود قرار داده و مانع ارضای نیازهای روانی او میشه.
همچنان به بنیاد گفته‌های روانشناسان هم افرادی که دست به خودکشی میزنند جوانان و نوجوانانی هستند که معمولاً در سنین بین 15 تا 24 سال قرار دارند.
بله.
این که از نگاه روانشناسی دیگر چه عوامل سبب خودکشی در نزد افراد میشه، این موضوع را از نجیب الله زاخیلوال که روانشناسی را در یکی از پوهنتون‌های اروپایی آموخته پرسیدیم، او اتو گفت.
کسانی که مشکلات روانی یا مشکلات بایپولار یا شیزوفرنیا یا مشکلات تفکری دارند، اون کسایی هستند که نمیتونند که مشکلات زندگی خود با آسانی حل کنند و اینها فکر میکنند که من با این مشکلاتی که دارم در زندگی خود هیچ وقت کامیاب نمیشم، و یا مثلا مشکلاتی که در اجتماع وجود دارند در مقابل از حلش را پیدا کردن نمیتونند. این کسایی هستند که مثلا رو به خودکشی میکنند. این مشکل روانی یا از دست پدر و مادر هستند، یا از دست معلم مدرسه، معلم مکتب، مثلا از دست کاکا ماما، ملک، کاریادار، کماندانس یا رئیسم، و یا مشکلاتی در طفولیت داشتن، یا مثلا اختطاف شدن، همراهشان تجاوز جنسی شدن، زد و کوبی خوردن که ترسیده شدن توسط مشکل اشکال، یا مثلا یکی از دوستای خود در طفولیتی که بودن بسیار محبوبتر بودن از دست دادن. باز اینا که در سلسله وقتی کلان میشه این مشکلات حلش پیدا نشده، او به یک عقده تبدیل میشه، وقت باز رای حلش پیدا کردن نمیتونه. یگانه رای حالش که باز یک کسی برش بگوه که این راه که خود بکشی با خداوند میرسی، این راه بسیار خوبی هستند، اونا خود پیش از پیش مشکلی دارن، اونا با این عقیده خود با خود با می کار میکنن و مستقیم با این میره و خود با این قانی میکنن که من این کار میکنم این جایز است.
شاید این سوال در ذهن بعضی ها مطرح شود که بیشتر کدام افراد به خودکشی دو میارن. این سوال جوابش باز هم از آقای زاخیلوال میشنویم.
اون کسایی که مثلا دست به خودکشی میزنن اکثرا جوان هستن، از عمر 24 سال بالایش هستن، و دوم و کسایی که شخصیت پایین تری در اجتماع دارن، این کسایی هستن که اکثرا دست به خودکشی میزنن. یکیش احساسات فیلینگ هستن و دوم ایموشنال است. ایموشنال یعنی مثلا با عجله با احساسات فیصله کردن. وقتی که اینا شکست بخورن باز نمیتونه که رای حالش پیدا کنن، باز به شکلی احساساتی خود از بند میبره.
دکتر زاخیلوال ایرام گفت کسانی که خودکشی میکنن از قبل یک سلسله تغییرات در وجودشان به مشاهده میرسه. ای که چیگونه تغییرات از خودش میشنویم؟
این تغییرات تنانی در وجودشان، در عمل و کردار و گفتار و خوردن و نوشیدن. کسایی که مثلا خود خودکشی کردن و اسنادایش مطالعه کنی که از پس از خودمان برای مردم این اعلا دادن، شما برین و مثلا مکاتب و استازایشان، مدرسه، محیط، فدر مادر، پدر کلان، مادر کلان، کاکا و ماما، تمامشان مطالعه کنین، میفهمین که این کسی بود که یعنی خود در یک بندیخانه احساس میکردن و این بندیخانه یگانه رایش بودن که خود نجات بدن خود بکشه. و دوم اون کسایی که مثلا اینا قبول نمیکنه که خودکشی ما میکنم یا مثلا این گناه هستن، خودکشی که به هر نامی میآید خودکشی خودکشی است، یعنی یک مشکلی روانی هستن. و کسایی که اینجا خود کشته یا انتحار کردن یا زهر خوردن یا خودویزان کردن، شما که برین اون را مطالعه کنین حتما اینا یک از مشکلات روانی وجود دارن که اینا مجبور شدن که خود بکشن.
آقای زاخیلوال در ادامه گپای خود گفت که داشتن حامی و راهنمای خوب برای جوانان و نوجوانان تأمین کننده خوب بسیاری از نیازهای روانی او میباشه. به نظر آقای زاخیلوال احساسات مثل درماندگی، ناتوانی، تنهایی، بیکسی و نداشتن همراز و همصحبت از دلایلی است که موجب رشد آشفتگی‌های ذهنی و روانی میشه.
و به نظر این متخصص روانشناسی، خانواده و معلمان مکاتب بهترین مشاورین جوانان در این راستا بودن میتونن.
بسیار از فامیل هایی که مثلا اینا مثلا اطفال دارن، یکیش اطفال آوردن هستن، دوم تربیه کردن هستن، یکیش تغذیه روانی هستن، دومش جسمی هستن. از لحاظ جسمی اینا نانهای خوب میخورن و از لحاظ روانی که هستن اینا گرسنه هستن.
یک موتور نمیتونه که یک مشکلات روانی یک بچه را حل کنه، یک نان خوب نمیتونه که مشکلات روانی یک بچه را حل کنه. پدر و مادر به این بفهمه اگر اینا یک سگ نگاه کرده میتونه، پرنده را نگاه کرده میتونه و به خوی خصلت خود آورده میتونه، چرا یک بچه نی؟ مثال میتونی مثلا یک بچه میه 18 ساله یا 20 ساله است، یک دختر خوش داره، اول خوب مناسب است که پس از جستجوی دختر برش بگیره، ولی اگر خدا نخواسته این دختر یا مثلا یک دیگه کپی باشه، باید از روشی کار گرفته شود که این دختر یا این بچه قانی شود از لحاظ روانی. مگر اینها میتونن که بجای از اینکه عمو الفاظ بسیار خسیف و بسیار کثیف بر شاگرد بگوین، باید بجای از احساساتشان درک کنه.
نجیب الله زاخیلوال در پایان صحبتایش به وید از جوانانی که هنوز هم به فکر خودکشی هستن و فکر میکنن که با این کار از مشکلات روزگار نجات میافن گپایی داره که با هم مشنویم.
یگانه رای حل یا رای نجات خودکشی نیستن و راهی آزادی خودکشی نیستن. راههایی وجود دارن که ما میتونیم از این بدبختی هایی که شخصی است یا فردی است یا اجتماعی است یا مذهبی هستن، مملکت خود، شخص خود، فامیل خود نگاه کنیم. اینا میتونن که دو رای بسیار خوبی که یکیش اسلامی رای هستن، مثلا تمام قصص الانبیا که هستن ایره که بخوانه ببینه در قرآن شریف در احادیث از مولای صاحبه بشنا، تمام پیغمبرهای که 24 که در قرآن شریف ذکر شده هر یکیش سختی داشتن، تقریبا نصف عمرشان در مشکلات بودن، مشکلات بسیار کلان و گرنگی بودن، مگر هیچ وقت با دست به خودکشی نزدن. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله چرا این کارو نکرد؟ ولی این کسایی که خودکشی میکنه این هدف نداره، این که میگه ما به این هدف کردم دروغ میگه، این تکلیف روانی داره. تو که بمری هدفت چی؟ کس که خود از زندگی خود از دست بده هدف از بین رفت. رای حالشان که با ما به نتیجه رسیم بسیار خوبی که ما دارم، اینها باید ری تو یک جایی بره که هیچ کسی او را نمیشناسه که از کدام قومی هستن، از کدام خیش هستن، از کدام چی نامی دارن. خیر است که اگر پرسان که نمیشن خود خلط نشان بده، با او بشینه مشکل خود بگویه، اگر او برشان یک رای انسانی نشان داده با مو را برن، انشالله ما فکر میکنم که مشکلاتشان حل میشه.
خب فرزان جان، با امیدی که دیگه جوانان ما هیچگاه به فکر خودکشی و انتحار نباشند و امیدوار به آینده خوش و موفق باشند، برنامه هوای تازه را پایان میبخشیم
و تا نشر برنامه بعدی اونا را به خداوند یکتا می‌سپاریم و میگیم که
زنده و سلامت باشید.